رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. توجه کنید به سرخط خبرها. تقاضای ایران از امریکا برای رفع موانع جهت خریداری طیاره ها. وزارت صحت افغانستان بی‌سوادی را عامل 95% واقعات خودکشی در آن کشور عنوان کرده و رقابت انتخابات میان هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در برخی ایالت‌های کلیدی تنگاتنگ شده است. امروز دوشنبه 29 اسفند سال 1395 خورشیدی است که برابر می‌شود با 19 سپتامبر سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش‌های از منطقه و جهان داریم که به میزبانی میرویس رحمانی خدمت شما تقدیم میشه. بر علاوه گزارش‌ها مصاحبه ویژه با طراح و مسئول پروژه اعمار مجدد قصر دارالامان خواهیم داشت که در دو بخش، در نیمه اول و دوم به سمع شما خواهد رسید. با ما باشید. تفصیل خبرها. حدود 12,000 واقعه سوختگی و مسمومیت در سراسر افغانستان ثبت شده است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان در سال روان 2061 واقعه مسمومیت از 5 شفاخانه بزرگ کابل و 9555 واقعه سوختگی را از سراسر افغانستان به ثبت رسانده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه، این آمار شامل واقعات تصادفی نیز می‌شود. همچنان بر اساس گزارشی که سازمان جهانی صحت در سال 2014 میلادی نشر کرد، در سال 2012 میلادی در افغانستان 1250 تن خودکشی کرده که شامل 643 زن و 562 مرد می باشد. با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان، در مجموع 95% خودکشی ها ناشی از بی‌سوادی افراد می باشد. وزارت صحت گفته است که بر اساس مطالعات 70% خودکشی ها به دلیل افسردگی، 22% به سبب اختلال و وسواس اجباری، 20% به سبب پریشانی و 18% به سبب اختلال روانی پس از صدمه اتفاق می افتد.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دولت ایران از امریکا خواست موانع باقی مانده بر سر راه خرید طیاره‌های مسافربری توسط تهران را برطرف سازد. ایران موافقت کرده است که 200 فروند طیاره مسافربری شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به مبلغ 50 میلیارد دلار خریداری کند. هر دو مورد هنوز در انتظار تایید وزارت مالیه امریکا است که بیش از زمان موعد به طول انجامیده است. عباس آخوندی وزیر شهرسازی ایران میگوید کشورش به همه تعهداتش در توافقنامه هسته ای عمل کرده و همزمان با آن مذاکرات خود را با شرکت های طیاره سازی نیز ادامه میدهد. اما منتقدان ایران در کنگرس امریکا میگویند ایران ممکن از طیاره های مسافربری برای اهداف نظامی استفاده کند. مردی که شب گذشته توسط چاقو 9 تن را در یک مرکز بزرگ خرید و فروش شهر سنت کلاود ایالت منسوتا مجروح ساخت، آمریکایی سومالیایی تبار شناسایی شده است. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
رهبر جامعه سومالیایی ها در آن ایالت به صدای امریکا گفته است که حمله کننده ظاهر عدن نام داشت، 22 ساله و کارمند امنیتی بود. عبدالکولان گفته است که درباره انگیزه آن عمل چیزی نمی‌داند، اما عدن خود جوان زیرک و قابل اعتماد بوده است. گروه داعش ادعا کرده است که مهاجم که با ضرب گلوله پلیس از پا در آمد، سرباز آن گروه بود. پلیس ایالات متحده نیز تا کنون آشکار نساخته است که آیا آن مهاجم با داعش تماس مستقیم داشت یا اینکه انفرادی عمل کرده بود.
اداره استخبارات فدرال آمریکا یا FBI تحقیقات را در مورد حمله شب گذشته در نیویورک آغاز کرده است. اداره فدرال آمریکا درباره نتایج تحقیقات چیزی نگفته، اما رسانه‌های نیویورک گزارش دادند که حمله کننده در صفحه تمبلر خود نگاشته است که حمله کننده من بودم. آن حمله کننده که از وی نام برده نشده نگاشته است که در یک کشوری نمیتوانم زندگی کنم که به همجنس بازان همچومن به نظر بد دیده می شود. پلیس مبارزه با دهشت افغانی ترکیه 40 شهروند خارجی را در استانبول به زن ارتباط با گروه داعش بازداشت کرده است. تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش داد که برخی از مظنونین چندین بار به مناطق جنگی در داخل سوریه رفتند. هزاران جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف و شمول ترکیه، بریتانیا، اروپا و ایالات متحده از طریق ترکیه با گروه داعش در مناطق تحت کنترل آن گروه در سوریه و عراق پیوستند. آتش‌بس شکننده سوریه روز یکشنبه با اولین بمباران هوایی بر مواضع شورشان در حلب و یک قریه در جنوب آن شهر شدیداً ضربه دید. در آن حملات حداقل 8 نفر کشته شد. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
بر گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب روز یکشنبه 4 بار هدف حملات هوایی قرار گرفته است. موعد آتش بس 7 روزه در سوریه که با توافق امریکا و سوریه صورت گرفته، نیمه شب یکشنبه به وقت محل خاتمه می‌یابد. با وجود که این آتش بس تا حدی دوام کرد، اما با تخطی‌های از هر دو جانب به همراه بود. با وجود که یک از شرایط اصلی این آتش بس رسانیدن مساعدت‌های بشری به شهروندان محاصره شده علب بود، اما کاروان‌های حامل مواد امدادی قادر به انتقال کمک به این شهر نشدند. با گزارش گروه‌های حقوق بشر، بیش از 2000 نفر طی 40 روز جنگ در شهر حلب کشته شده است که شامل 700 غیر نظامی و شمول 160 کودک می‌شود.
رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون در هفته‌های اخیر تنگاتنگ شده است. نتایج یک تحلیل انتخاباتی پروژه رویترز ایپوس تخمین کرده است در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری امروز صورت می‌گرفت، آقای ترامپ احتمالاً اکثریت آرا را در ایالت فلوریدا به خود اختصاص می‌داد. نتایج آرا در ایالت فلوریدا در نتایج سراسری انتخابات به خاطر اندازه و جمعیت آن ایالت اهمیت زیادی دارد. نتایج تحلیل پروژه رویترز نشان می‌دهد در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری امروز برگزار می‌شد، شانس پیروزی خانم کلینتون در آن 60% می‌بود. همچنین بنابر آخرین نظرسنجی‌ها از همان مرکز، خانم کلینتون با فاصله 4% از همتای انتخاباتی جمهوری‌خواه خود جلو قرار دارد. و خبر آخرم این که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم متحد روسیه در میان گزارش‌های تخطی از انتخابات و بی‌توجهی آشکار رای دهندگان در دو شهر بزرگ آن کشور پیروز شده است. تا کنون شمارش بیش از 22% صندوق‌های رای صورت گرفته که نشان دهنده بیش از 50% سبقت اعضای حزب متحد روسیه از سایر نامزدها می باشد. ظاهراً با شمارش آرای بیشتر نتایج آرا تغییر خواهد کرد، اما به نظر نمی رسد که اکثریت آرای 450 کرسی دوما که پارلمان روسیه است در انتخابات کنونی تغییر یابد. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:38 صبح وقت کابل است. باشندگان و شمار از فروشندگان مواشی در ولایت غزنی پس از مرگ دو تن از احتمال مصاب شدن به بیماری کانگو اظهار نگرانی می کنند. آنان از حکومت و نهادهای صحی در کشور می خواهند تا هرچه زودتر اقدامات لازم و پیشگیرانه را برای گسترش این بیماری روی دست گیرند. ظفر بامیانی در مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
به دنبال جان باختن دو تن از احتمال مصاب شدن به بیماری تب خوندهنده کانگو در ولایت غزنی، اکنون شهروندان این ولایت نگران گسترش این بیماری کشنده اند. آنان میگویند که در دو هفته اخیر از اثر تب خوندهنده کانگو در این ولایت دو فرد جانهایشان را از دست داده و چندین تن دیگر که از این بیماران مراقبت میکردند اکنون در وضعیت نگران کننده ای به سر میبرند. فروشندگان معاشی در ولایت غزنی نیز نگران گسترش این بیماری اند. آنان از حکومت خواستار اقدامات عاجل در جهت جلوگیری از گسترش این بیماری در این ولایت هستند. شیر محمد یکی از فروشندگان معاشی است که یک روز قبل از عید قربان لطیف یکی از همکاران خود را از اثر مبتلا شدن به تب کانگو از دست داده است. شیر محمد میگوید:
یکی از همکارای من 4 روز پیش از عید مریض شد. بازدید کابل بودن صاحب، کابل اونجی خونریزی زیاد پیدا کرد، استفراغ مکدم خون بود، اگر مثلا از دماغش میمادم خون بود. یکی نشد یک از دنیا رفت. باز یک از فرزادش هم بود، شریکش هم بود. بعد از دو روز که پریروز بشد، پریروز بازدید هم می تکلیف نجانزی پیدا شد. باز کابل دفتن صاحب اون دیروز که دیشب مونده تفصیم کنده شد.
باشندگان غزنی حالا نگران گسترش این بیماری هستند و میگویند که حکومت باید هرچه عاجل اقدامات جلوگیری از گسترش این بیماری را روی دست گیرند. عوضعلی و احمد خان دو تن از فروشندگان مواشی در غزنی میگویند
ترس و بیم داریم که حتما یک مرض خیلی خطرناکه که بالاتر از سرطانه. خاص از ما همیه که دولت باید باره از ما یک اقدام کنه، باید گنج خلاصه نفرهای گنج کلی گیر خلاصه واکسین مشه از طریق واکسین کنه، اگر مرو جای رینه مو بریم خود تداوی کنیم، یک وقت که اگر گرفتی بعد از او تداوی نموشه.
بیماری تب خوندهنده کریما یا کانگو از طریق کنه، تماس به خون و پشم حیوان هنگام ذبح یا پس از آن انتقال می‌یابد. همچنان ویروس کانگو از انسان به انسان نیز از طریق تماس با خون، ترشحات و سایر مایعات بدن منتقل شده می‌تواند. از سوی هم مسئولان بخش کنترل بیماری‌های ساری در ریاست صحت عمومی غزنی از اقدامات جدی تیم‌های وقایوی این اداره برای پیشگیری از این بیماری در محلات مشکوک این ولایت خبر می‌دهند. دکتر محمد نسیم ابرار مسئول بخش کنترل بیماری های ساری صحت عامه غزنی میگوید که تیم های وقایوی این اداره به محلات مشکوک فرستاده شده است و آنان از هیچ تلاشی برای مقابله با بیماری کانگو دریغ نمی کنند. دکتر نسیم میافزاید
ما میخواهیم که در اینجا برش یک چی جور شوه تا که این مریضا را ما به کابل ریفر میکنم در اونجا نگهداری شوه تا که دیگه مریضا از این نگیره، خاطر که یک مرض ساری است. ما دین روز هم یک تیم در شهرک البیرونی رفتیم، اونجا همون نفرایی که قطعیمی مریض فوت شده و مریضی که بستر هستند به تعدادشان 29 نفر می رسید، تمامشان هم معاینه کردیم که خوشبختانه در بین اینها هیچ همی مرض دیده نشد.
متخصصان بخش داخلی شفاخانه ملکی غزنی میگویند که این بیماری شدیداً ساری و کشنده است و از حیوانات در نتیجه گزیدن حشرات و ذبح آن به انسان‌ها انتقال می‌کند. دکتران میگویند که قصابان و افرادی که با مواشی سر و کار دارند در جریان کار ماسک و دستکش پوشیده و همچنان از مریضان مبتلا به کانگو دوری ورزند. دکتران میگویند که این بیماری از خانواده ایبولا است و از کشورهای آفریقایی و پاکستان وارد افغانستان شده و بیماران مصاب به آن تاکنون در هرات و کابل تشخیص شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تبادله زندانیان که در این اواخر بین ایران و افغانستان صورت گرفت شاید نشانه ای از آمادگی تهران برای بهبود بخشیدن روابط کشیده بین دو کشور می باشد که به خاطر رفتار نامناسب جمهوری اسلامی ایران با مهاجرین افغان خدشه‌دار شده بود. در این مورد گزارش را از ژیلا سمی می شنویم.
طی چند ماه اخیر کابل بارها در مورد رفتار ایران با مهاجرین افغان مقیم آن کشور به شمول در قفس انداختن محبوسین افغان در میدانی یک شهر و سوق هزاران افغان برای جنگ در سوریه شکایت کرده است. در حدود 200 محبوس به زنجیر کشیده شده افغان روز پنجشنبه توسط بس به سرحد اسلام قلعه منتقل شدند. انتقال محبوسین زمان صورت گرفت که حکومت افغانستان بیش از 20 زندانی تبعی ایران را به آن کشور تسلیم کرد. جنرال شامیر امیرپور رئیس محاکم محابس عمومی وزارت داخلی افغانستان برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بیشتر این زندانیان از ولایت‌های مشهد، زایدان و مازندران ایران به افغانستان انتقال داده شدند.
در ادامه تلاش‌های رهبری دولت افغانستان در رابطه با دفاع از حقوق اتباع و مواظبت اتباع در خارج، هیئتی از ارگان‌های مختلف از وزارت داخله، وزارت عدلیه، وزارت امور خارجه و لوی سرانوالی توظیف شدند و با جمهوری اسلامی ایران سفری داشتند که در نتیجه تعداد 197 نفر اتباع افغانستان که در زندان‌های ایران بودند، اونا را از مرز امروز گذراندند و محبس هرات رسیدند و بعد از این هر کسی از هر ولایتی که باشد طی برنامه و پلان علایده به ولایت مربوطشان انتقال داده می شوند.
مصطفی هزاره خبرنگار مستقر در کابل می گوید ایران استرداد این زندانیان را به خاطر سرعت بخشیده است تا توجه را از حوادث اخیر و اخبار رفتار بد ایرانی ها با افغانستان منعرف کند. دو کشور در سال 2012 در مورد تبادله اسرا توافق کرده بودند، اما این بار دوم است که مبوسین تبادله می شوند. 16 زندانی افغان در سال 2014 از ایران به افغانستان منتقل شده بود. در حدود 3 میلیون افغان در ایران زندگی می کند که بیشترشان مهاجرین هستند که از جنگ در کشورشان فرار کردند. اما اکثریت این افغان ها از کمترین حق و حقوق انسانی برخوردار بوده و بدون داشتن تابعیت ایران و یا جواز اقامت در آن کشور به سر می برند. در حدود 950 هزار افغان به عنوان مهاجر در ایران ثبت شده است. ایران از آن مهاجر افغان را که بیشترشان شیعه می باشند به سوریه سوق داده است تا در کنار حزب الله و سپاه پاسداران انقلاب ایران به حمایت از رژیم سوریه بجنگند. تا حال ده ها افغان در این جنگ جان سپرده است. سوء رفتار ایران با مهاجرین افغان منجر به کشیدگی های سیاسی بین کابل و تهران شده است. به خاطر در قفس انداختن مبوسین افغان در یک میدانی در شهر شیراز، هفته قبل صدها افغان در مقابل کنسولگری ایران در هرات مظاهره کردند. به گفته تحلیلگران، تبادله اسرا اقدامی از جانب ایران برای بهبود روابط در حالی است که چند پروژه اقتصادی آن کشور در افغانستان آغاز می شود. یک پروژه جدید خط آهن بین ایران و افغانستان زیر کار است که منجر به سهولت انتقال مال و تجاره از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به ایران می‌گردد. این بندر همچنان در تجارت بین افغانستان و هند کمک بسیار خواهد کرد. به گفته ودیر صافی تحلیلگر افغان، ایران می‌خواهد تا بعد از سال‌ها منزوی بودن با منطقه و جهان مرتبط شود. از جانب هم ایران در جستجوی منبع بزرگتر آب در افغانستان است و نگرانی دارد که بند سلما که توسط هند در هرات ترمیم شده است جریان آب برای ایران را کاهش دهد. غلام علی خوشرو سفیر ایران در ملل متحد هفته قبل گفته بود که تقویت همکاری های منطقوی ایران با افغانستان یکی از اولویت ها بوده و یک مسیر عمده برای تحکیم صلح و اقتصاد در منطقه می باشد. اما تحلیلگران در مورد این که تبادله اسرا تأثیر بر رفتار ایرانی ها با مهاجرین افغان در ایران خواهد داشت شک دارند. شمس‌الدین رهنما فعال افغان مقیم در خراسان ایران می گوید با زندانیان افغان در ایران انوس هم بدرفتاری می شود و در وضعیت بده بسر می برند. شمار دقیق مبوسین افغان در ایران روشن نیست، اما به گفته گروه های حقوق بشر در حدود 5000 افغان در محابس مختلف در ایران زندانی می باشند. تحلیلگران افغان می گویند رژیم جمهوری اسلامی به استفاده از مهاجرین افغان به عنوان حرم فشار بر کابل استفاده می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، مقام های هندی پاکستان را به دست داشتن در حمله بر یک پایگاه نظامی اردوی هند در کشمیر متهم کردند. حمله صبح یکشنبه در پایگاه اوری که منجر به کشته شدن حداقل 17 سرباز هندی شد، یکی از مرگبارترین حملات بر اردوی هند در تاریخ 25 ساله شورشگری در کشمیر دانسته می شود. در مورد واکنش های مقام های هندی و پاکستانی گزارش داریم که با هم می‌شنویم. نرندرا مودی صدر اعظم هند حمله دیروز بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر را شدیداً محکوم کرد و آن را یک حمله دهشت افغانی بزدلانه خواند. آقای مودی در حساب تویتر خود نگاشته است که عاملین این حمله بدون مجازات نمی‌مانند. اما واکنش رجنات سینگ وزیر داخلی هند شدیدتر بود. او در حساب تویتر خود گفته است که پاکستان یک کشور دهشت افغان بوده و باید آن کشور به همین نام شناخته شود و منزوی گردد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه این ادعای مقام‌های هندی را بی اساس و پیش از وقت خوانده و گفت که اسلام آباد به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از مرز بین پاکستان و هند به شکل غیر قانونی عبور کند. حمله بر پایگاه اوری واکنش‌های بین المللی را نیز برانگیخته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً محکوم کرد و آن را یک اقدام دهشت افغانی خوانده است. رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه بر مبارزه بدون استثنای همکشورها علیه دهشت افغانی تاکید ورزید. از جانب دیگر، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش حمله بر پایگاه نظامی هند در اوری را محکوم می کند. او افزود که واشنگتن بر همکاری با دهلی جدید به خاطر مبارزه در برابر دهشت افغانی متعهد می باشد. 4 مهاجم مسلح با کلاشینکوف و بم دستی حوالی ساعت 5:30 صبح یکشنبه به وقت محل بر مقر یک لوای اردوی هند در منطقه اوری در نزدیکی مرز بین هند و پاکستان حمله کرد. در این حمله که برای مدت 3 ساعت دوام کرد، 17 سرباز هندی کشته و حداقل 30 سرباز دیگر زخمی شد. مقام های هندی می گویند که وضعیت صحی حدود 12 سربازان کشور وخیم می باشد. جنرال رنبیر سنگ، رئیس عمومی عملیات های نظامی اردوی هند به خبرنگاران گفت که در این حمله همه 4 مهاجم نیز کشته شد.
The killed terrorists, they were all foreign terrorists and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed.
دهشت افغانان کشته شده همه اتباع خارجی بودند. گزارش های اولیه نشان می دهد که آنان اعضای تنظیم جیش محمد بودند.
مقام های اردوی هند می گویند که مهاجمین از کشمیر تحت کنترل پاکستان وارد کشمیر تحت کنترل هند شده بودند. جنرال سنگ افزود که وسایل به دست آمده از مهاجمین علامت گذاری های پاکستانی دارد.
The terrorists had some items which had Pakistani markings on that.
دهشت افغانان با خود برخی وسایل داشتند که در آن علامت گذاری های پاکستانی دیده می شد. من با رئیس عمومی عملیات های نظامی پاکستان در این مورد صحبت کردم و نگرانی های من را به وی بیان نمودم.
حمله یک شنبه در منطقه اوری کشمیر در حال رخ داد که روابط بین هند و پاکستان به خاطر افزایش اعتراض های اخیر در کشمیر تحت کنترل هند به تیرگی گراییده است. در همین حال برخی تحلیلگران واکنش تند هند را به خاطر این حمله پیش بینی می کنند. شیکر گپتا خبرنگار و تحلیلگر مسائل هند میگوید این توهم پاکستان خواهد بود که اگر فکر کند هند واکنش نشان نمیدهد. او با خبرگزاری رویترز گفت که هند اکنون از حالت خیشتنداری استراتژیک پیشین خود بیرون آمده است. هند در جنوری امسال نیز شاهد یک حمله بر یکی از پایگاه‌های هوایی آن کشور در منطقه پتانکوت ایالت پنجاب بود. مقام های هندی ادعا دارند که در آن حمله نیز یک گروه دهشت افغان مستقر در پاکستان دست داشت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کار ساختمانی مجدد قصر دارالامان که از 5 ماه به این سو آغاز شده و با مصرف 20 میلیون دلار آمریکایی قرار است تا 5 سال تکمیل گردد. دکتر سید ضیا حسینی مسئول پروژه معمار مجدد قصر دارالامان و مشاور ارشد وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان در صحبت ویژه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با توجه به صدمه و تخریباتی که به قصر در جریان جنگ های متمادی وارد آمده، با آن هم تیم کاری آنان توانسته کار بیش از یک سال را در 3 ماه تکمیل نمایند. به این مصاحبه توجه کنید که همکارم قدیر مشرف با آقای حسینی انجام داده است.
میشه بر ما بگوین که کار اعمار مجدد قصر دارالامان به کجا رسیده، چقدر کارش پیش رفته؟
قبل از اینکه من شروع کنم به اینکه پیشرفت پروژه رو برای شما بگم، بهتر است که یک تاریخچه مختصر از قصر دارالامان به شما بدیم. قصر دارالامان در سال 1304 توسط شاه امان الله خان قاضی شروع شده و ظرف مدت 5 سال در 1309 کار اعمار او تکمیل شده و متاسفانه در این بحثی که تقریبا 90 چند سالی است که از عمر او میگذره، حوادث زیادی را متحمل شده و در 20 ساله اخیر متاسفانه به دلیل بمباردهایی که در زمان جهاد و بقیه موارد انجام شده بود، متاسفانه بیش از 70% دارای تخریبات شده بود. منزل اول تقریبا 70% صحیح است و 30% تخریب شده، منزل دوم 50% تخریب شده، اما منزل سوم بیش از 90% منزل سه مکمل تخریب شده. در این 16 سالی که بود بارها شرکت ها و افراد مختلفی قرار بود که قصر را جور کنند، اما به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی و بودجه متاسفانه امکانات برقرار نشد. اما در سال 1394 در 12 هود با تحریک وزیر صاحب شهرسازی جدید دولت جمهوری اسلامی افغانستان آقای نادری و بنده به شورای وزیران ارائه کردیم، طرح و پروپوزال اول مورد تایید قرار گرفت و کار اعمار و کار اجرایی اعمار از 1 ثور شروع شده است.
خب از 1 ثور تا به حال چقدر پیش رفته؟ شما چقدر تانستن که پس دوباره قصر احیا بکنین؟
با توجه به این که ما یک تیم بسیار قوی و متخصص و جوان را جمع‌آوری کردم، ما تقریبا کاری که به اذعان خیلی از شرکت‌های خارجی و داخلی قرار بود 1 تا 2 سال جور شه، ظرف مدت 3 ماه ما خیلی از کارا را انجام دادیم. ما ظرف مدت این 5 ماهی که از شروع پروژه می‌گذره بیش از 16,000 نقشه، عکس، سند و نقشه‌های مهندسی، انجینری، برق و تکنیکی را جور کردیم که خیلی از شرکت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی که در این زمینه تجربه کافی رو داشتن وقتی که میان برای بازدید از پروژه واقعا تعجب میکنن. ما اول از همه اسنادسازی و مستندسازی رو کار کردیم. تمام نقشه‌های سابقه قصر دارالامان رو از آرشیو ملی جرمنی، از آرشیو ملی فرانسه و از آرشیو ملی افغانستان جمع‌آوری کردیم. تقریبا حدود 5000 عکس از نفرات و آدم‌های مختلف در آرشیوهای مختلف کشورهای مختلف جمع‌آوری کردیم که بدانیم تعمیر سابقه چه دیزاین داشته، چه نوع مصالح و مواد استفاده شده، و بعد از او با همکاری بنیاد آقاخان و متخصصین ام، خصوصا آقای اجمل میوندی، آقای اسکندر سراج و با اجازه وزارت اطلاعات فرهنگ آقای عباسی، ما یک کمیته ارشد تکنیکی تشکیل دادیم که متشکل از 8 نفر از انجینرها و مهندسای با سابقه در دنیا هستند که همشون الحمدلله افغانی هستند و در افغانستان فعلا هستند، البته خب میرن و میآیند، و ما تمام کارهایی که انجام میدیم با توجه به نظر اینا و تایید اینا پیش میریم. تیمی که ما تشکیل دادیم متشکل از 60 نفر انجینر و مهندس جوان هستند که جای خوشبختی داره بگم که اولین پروژه اجرایی است که بیش از 25% آن خانوما تشکیل میدن و 3% معلولین تشکیل میدن و بقیه هم آقایان و بچهای جوان تشکیل میدن که کار میکنن و علاقمندی بسیار زیادی دارن در این زمینه و شبانه روز با عشق واقعی به وطن دارن پروژه رو پیش میبرن.
دکتر حسینی، شما گفتن که تلاش کردن بدانن که با کدام مصالح از کدام مواد استفاده شده، آیا در این اعمار مجددش ایره پس دوباره به شکل اولیش میخواین که بیارنش، یایی که یک سلسله تغییرات بدون شک با گذشت زمان چون حالا شاید اون مصالح و اینا در دسترسان نباشه صورت بگیره؟
قصر دارالامان طبیعتاً یک آبدی تاریخی و ثبت شده است. طبق قانون و مقرراتی که برای آبدات تاریخی است، ما باید از همون مصالحی جور کنیم که قصر جور شده. البته جای خوشبختی داره که دارالامان مثل آبدهای 1000 ساله و 2000 ساله نیست که از خشت خام و مصالحی باشه که استفاده نشده. قصر دارالامان اولین ساختمان کانکریتی در افغانستان است و توسط کانکریت، سیخ و چونه و خشت جور شده. یعنی طبیعتاً همون مصالحی که فعلا ما استفاده می‌کنیم.
یعنی چاچوکات خود هنوز داره.
بله 100%. استراکچر و سازه‌ای که در خود قصر به کار رفته کانکریت و سیخ است که الان ما کانکریت سیخ داریم، فقط تفاوتی در نوع سیخ هاست که سیخ‌های بدون رخ بدالی ما سیخ با رخ استفاده می‌کنیم و دقیقاً هم دیزاین و چیزی که در سابق بوده ما همون فقط بازسازی و اعمار می‌کنیم.
بخش دومی مصاحبه را در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. توجه کنید به چند خبر. رسانه‌های نیویورک میگویند حمله کننده شب گذشته در شهر نیویورک در صفحه تمبلر خود نگاشته است که من حمله کننده شهر نیویورک بودم. آن شخص که نامی از وی برده نشده نگاشته است که همچو یک کشور نمیتوانم زندگی کنم که به هم جنس بازان چون من به دیدن حقارت نگریسته می شود. آن شخص نگاشته است همچی یک کشوری را تقبیح می کنم که در آن توهین کننده به زنان، اقلیت ها و مسلمانان یک نامزد انتخاباتی است. در انفجار که در سرک 23 منهتن نیویورک شب گذشته صورت گرفت، 29 تن مجروح شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم خوانده شده بود. حدود 12,000 واقعه سوختگی و مسمومیت در سراسر افغانستان ثبت شده است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان در سال جاری 2,061 واقعه مسمومیت از 5 شفاخانه بزرگ کابل و 9,555 واقعه سوختگی را از سراسر افغانستان به ثبت رسانده است. و دولت ایران از امریکا خواست موانع باقی مانده بر سر راه خرید طیاره‌های مسافربری توسط تهران را برطرف سازد. شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. در نیمه دوم بخش بعدی مصاحبه با طراح و مسئول برنامه اعمار مجدد قصر دارالامان فراموش نکنین که همراه با سایر گزارش ها از افغانستان جهان به سمع شما خواهد رسید. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. من قدیر مشرف و میرویس رحمانی تا نیم ساعت از حضور شما مرخص میشیم. با ما باشید.